پاییز و خانه ای با شیروانی نارنجی. فصل چهارم، گلزار ماچیان، بدرقه و خاکسپاری. رأس ساعت 8 صبح با صدای خاله محلقا بیدار شدیم. سکوتی سنگین بر فضا حکمرانی می کرد. افراد کلام را از یکدیگر دزدیده بودند و با مشغول کردن خودشان به کاری ساختگی سعی می کردند روز را عادی و طبیعی جلوه دهند. هیچ کس نمی خواست اولین مجرمی باشد که سکوت را بشکند و به بقیه افراد یادآوری کند که تنها تا 1 ساعت دیگر آمبولانس جسد بیروح پدر بزرگ را می آورد. هر کسی در ذهن خود به این فکر می کرد که چگونه باید با این مسئله برخورد کند. بگذارد این خشم و درد نهان در سینه بیرون بریزد و یا برای خیشتنداری هم که شده همچنان در حفظ سکوت پیش قدم باشد. صدای آرام چرخهای آمبولانس روی آسفالت کوچه به گوش رسید. سکوت حتی از قبل هم کشنده تر شده بود. چه کسی فکرش را می کرد روزی از سر کوچه به جای شنیدن قدمهای پدر بزرگ صدای ماشینی به گوش برسد که جسد بیجان او را حمل می کند؟ صدای مهناز مرا از بند اسارت عمیق‌ترین افکار ذهنیم رها کرد. دامون؟ بله. آماده ای؟ آمبولانس رسید. مهناز نتوانست بغضش را تحمل کند. من هم برای آنکه بغضش به گریه تبدیل نشود شمرده شمرده به مهناز گفتم این کوچه عجب تاریخی رو توی دل خودش ثبت کرده. توی این چند دهه 100 نفر مثل بابا بزرگ روزی زندش وارد کوچه شدن و یه روز دیگه جسد بیروحشون از کوچه خارج شده. بس کن، عجب صبری داره این کوچه. به محض بیرون آمدن جسم بیجان پدر بزرگ از آمبولانس صدای شیون و زاری بالا گرفت. تمام بغض‌های فرو خورده به یک باره بیرون ریختند، از فرزندان و همسایه‌ها گرفته تا آبرین پیاده و غریبه‌هایی که فقط از آن حوالی می‌گذشتند هم چند لحظه‌ای اشک ریختند. رهگذران با اینکه او را نمی‌شناختند اما برایشان بهانه‌ای شده بود تا یاد صحنه‌ای مشابه در زندگی خود بیافتند. جمعیت بعد از گریه و زاری کمی آرام‌تر شدند. بالای جسم بیروح آسوپان دعایی خواندند و سپس آن را دوباره در آمبولانس گذاشتند تا برای خاکسپاری به سمت قبرستان گلزار شهدای ماچیان ببرند. قبرستانی در روستای مجاور رودسر که در دامنه کوهی سبز رنگ سالها با آغوشی باز پذیرای محلی ها بود. آمبولانس از شهر خارج و پس از پیمودن 10 کیلومتر وارد جاده املش شد. جاده تقریبا صاف و کشیده که در انتهایش به کوهی جنگلی ختم می شد و در دو طرف آن زمین های کشت برنج و کشاورزی قرار داشت. باران شدت گرفته بود و مه نیمی از کوه املش را در دل خود پنهان کرده بود. آمبولانس جلوتر از همه ماشین ها در جاده به سمت قبرستان پیش می رفت. با سردتر شدن هوا مه پایین تر آمده و به سطح جاده رسیده بود. چند دقیقه بعد ماشین‌های در حال حرکت در مه دفن شدند. هوای سرد و بارانی تحمل شرایط را برای بازماندگان سخت‌تر می‌کرد. هیچ کسی در ماشین صحبت نمی‌کرد و همه به حال خودشان فقط به وداع آخر در این هوای ابری و نیمه تاریک فکر می‌کردند. هنوز باور نکرده بودند. شاید هم می‌خواستند این تراژدی را باور نکنند. تا برای چند روز هم که شده از فشار این اندوه بزرگ جان سالم به در ببرند. سرانجام بعد از 20 دقیقه همه ماشین ها به گلزار ماچیان رسیدند. جمعیت پشت سر جسد بیجان به سمت حیات قبرستان رفتند. قبرستانی متوسط که در وسط آن مقبره 2 امامزاده، آقا سید مرتضی و آقا سید ابراهیم وجود داشت. پشت قبرستان به زمین‌های وسیع سرسبز و دشت مانندی ختم می‌شد که به محض ورود به آنجا رفتم و به آنها خیره شدم. مهناز به سمتم آمد و گفت این زمین ها رو میبینی دامون؟
آره، چقدر بزرگ و چشم نوازن.
این زمین ها ارث پدری بابا بزرگ بودن.
اینا زمین های بابا بزرگن؟
بودن.
یعنی چی؟ الان دیگه نیستن؟
نه.
چرا؟
یادت تو تلفن بهت گفتم یه چیزایی از انباری پیدا کردم که
چرا حرف نمیزنی؟
بگو دیگه، بازیت گرفته میبینی اعصاب و دل و دماغ ندارم. بعد تو هی
بهت گفتم بذار مراسم تموم شه بهت میگم. میبینی که اینجا چه خبره؟ واقعا نمیفهمی؟ انتظار داری وسط این حال و اوضاع بیام بهت از چیزایی که پیدا کردم بگم؟
ناگهان صدای گریه جمعیت بالاتر رفت. من و مهناز به سمت جمعیت برگشتیم. مراسم غسل پدر بزرگ شروع شده بود. جمعیت هر کدام در خود فرو رفته و منتظر بودند تا شستشو تمام شود. بعد از نیم ساعت مردشور با لباسی پلاستیکی و پیشبندی که بیشتر شبیه پیشبند یک قصاب بود بیرون آمد و بلند رو به جمعیت فریاد زد:
یه جوون مرد بیاد داخل کمک کنه جنازه مرحومو بذاریم رو تخت.
برای کمک آماده رفتم به سمت غسال خانه شدم. با اینکه دلم مثل سیر و سرکه میجوشید و نمیدانستم آیا میتوانم با اون صحنه مواجه شوم یا نه، به سمت غسال خانه رفتم. ناگهان برادرم آریان همه جمعیت حاضر را قهرمانانه کنار زد و در حالی که کاپشنش را با سرعت روی زمین گلی پرت کرد وارد غسال خانه شد. هنوز دقیقه نگذشته بود که با حالت تهوع و چشمانی اشکبار، در حالی که نفسهایش به شمارش افتاده بود، بیرون آمد و رو به جمعیت گفت:
هیشگی نره تو، صحنه یو میبینید که دیگه.
از این فرصت استفاده کردم و من این بار همانند یک قهرمان کاپشنم را به سمت جمعیت پرت کردم و داخل شدم. در بدو ورود به جنازه پدر بزرگ خیره شدم و چنان خشکم زد که دیگر نمیتوانستم تکان بخورم. در یک لحظه دنیا برایم تمام شد. مبهوت ایستاده بودم و صدای اطرافم را گنگ میشنیدم. پدر بزرگ را دیدم که سه برابر حالت معمول باد کرده و در او هیچ نشانه ای از قهرمان لاغرندام دوران بچگیم دیده نمیشد. چند بار آمدم به او دست بزنم و او را بلند کنم ولی نتوانستم. با فریاد پدر و مردشور به بیرون رفتم و داستان برادرم تکرار شد. مردشور باز هم بیرون آمد و بلند از یک مرد قهرمان و قوی هیکل درخواست کمک کرد. از بین جمعیتی که شاهد شکست ما دو برادر بودند کسی جرأت نکرد داوطلب شود. ناگهان زندایی جمعیت را کنار زد و دستکش‌هایش را پوشید و با قدرت وارد اتاق شد. زندایی که پرستار بود با صلابت یک شیرزن وارد غسالخانه شد و در کمتر از 30 ثانیه جنازه را به همراه دو مرد دیگر جابجا کرد و بیرون آمد. من و آریان ابتدا به زندایی و سپس با تعجب فراوان به یکدیگر نگاه کردیم. با اتمام مراحل غسل جمعیت حاضر زیر تابوت را بلند کردند و به سمت آستان امامزاده در وسط حیات قبرستان راه افتادند. جمعیت چنان برای بلند کردن تابوت و کمک در حمل آن با یکدیگر رقابت می‌کردند که اگر در زمان حیات مرحوم اینگونه رغبت نشان داده بودند شاید هیچ وقت پدر بزرگ افسردگی قبل از مرگ را تجربه نمی‌کرد. مداح و روزخانی جلوی تابوت راه می‌رفت و بلند بلند دعا می‌خواند. جمعیت در حالی که هر کدامشان سعی می‌کردند گوشه‌ای از تابوت را بگیرند بدون آنکه متوجه شوند مداح چه می‌گوید فقط ناله می‌کردند. بعد از طی مسافتی بالاخره به محل خاکسپاری رسیدند. گورکم به بیلش تکیه زده بود و آماده ایستاده بود تا جنازه برسد. بی‌تفاوت سیگاری روشن کرد و با رسیدن جمعیت کمی عقب‌تر رفت. جمعیت تابوت را زمین گذاشتند و با کمک جابر، دامادها و چند تن دیگر از آشنایان جسد را درون قبر قرار دادند. صدای گوشخراش ناله و گریه باز شدت گرفت. دخترها جیغ می زدند. مردها زیر باران در حالی که گریه می کردند زانو می زدند. زندگی برای همه تمام شده بود. جمعیت آشنایان نیز عقبتر ایستاده و در حالی که با دو انگشتشان بالای بینی و چشمشان را گرفته بودند، این تراژدی بزرگ را از نزدیک لمس می کردند. خودم را به بالای سر پدر بزرگ رساندم و بدون آنکه ذره ای اشک بریزم فقط نگاه می کردم. روی زمین گلولای زانو زدم و ناخودآگاه دستم را روی جسد پدر بزرگ گذاشتم و او را تکان دادم. فکر می کردم پدر بزرگ خوابیده و تمام این اتفاقات با بیدار شدن او به یک بار تمام می شوند. هرچه پدر بزرگ را بیشتر تکان دادم، بیشتر متوجه شدم که خواب او ابدی است و حالا دیگر اطمینان داشتم که آسوپان قصد بیدار شدن و برگشتن ندارد. به آسمان نگاه کردم. دانه های باران و اشک هایم با یکدیگر متحد شدند تا صورتم را غرق در آب کنند. دیگر نه زمان مهلت می داد، نه گورکن طاقت داشت. گورکنی که بدون نشان دادن هیچ گونه رحم و دلسوزی، فقط در ازای گرفتن مقداری پول، گور را حفر می کرد و سپس با گذاشتن جسدی درونش آن را به سرعت پر می کرد. دوست داشتم سر گورکن بیچاره فریاد بزنم و بگویم آی حیوان، این قبرایی که میکنی، این جسدایی که با بی احساسی و به سرعت داخلشون پرت میکنی، تمام خاطره و زندگی افرادی هستن که امروز بارها با اون مردن و زنده شدن. مگه با اسرائیل دم خور شدی که اینجوری بی تفاوت فقط به سرانجام رسوندن کارت فکر میکنی؟ با تعجب به اون نگاه کردم. زندگی یک گورکن یا مردشور چگونه است؟ از صبح بلند می شود و تا شب هزاران نفر را بدون هیچ احساسی به سرعت می شوید و دفن می کند، در حالی که تک تک آن جسدها بزرگترین بخش زندگی یک نفرند و روزی بخشی از تاریخ این زندگانی نیز بودند. آیا این گورکن برای شستن و دفن کردن عزیز خود نیز این گونه شتاب می کند؟ آیا همینقدر بی تفاوت به بیل خود تکیه می زند؟ اصلا اون بیچاره چه گناهی داشت؟ او وظیفهش را انجام می دهد و در قبالش برای امرار معاش پولی دریافت می کند. اصلا اگر همین گورکن نبود، چه کسی طاقت کندن لایه لایه های خاکی را داشت که قرار بود زندان جسم پدر بزرگ شود؟ گورکن شروع به پر کردن قبر کرد. تلی از سنگ ها و ماسه ها لایه هایی را تشکیل می دادند تا بیشتر از همیشه پدر بزرگ را در دل خود فرو برند و او را از بازماندگان برو بایند. اطرافیان جلو آمدند و دعایی خواندند و مشتی سنگ و خاک را روی جسد پرت کردند. عقب رفتم. می دانستم دیگر تمام شده است. می دانستم دیگر پدر بزرگ را جز در خاطرات و یا در چند تکه عکس و فیلم باقی مانده نخواهم دید. صدای عمه اسمت، خواهر کوچک پدر بزرگ و تنها بازمانده از خانوادهش بالا گرفت. با هر سنگ و خاکی که به قبر می ریختند، با ناله و اندوه فراوان نوایی را به گیلکی سر می داد. هنگامی که قبر را پر کردند، از دل زمین تپهی کوچک بالا آمده بود. جابر به کمک آقا جعفر و گورکن پارچه مشکی و سپس پلاستیک را روی آن تپه کوچک کشیدند. از جایی که من نشسته بودم، زمین همانند زن حامله‌ای شده بود که گویی در انتظار زاییدن فرزند جدیدی است. جمعیت آرام آرام شروع به ترک قبرستان کردند. من همچنان نشسته و زیر باران به قبر نگاه می کردم. چند نفر به سمتم آمدند و گفتند دامون جان، خدا بهت صبر بده، پاشو بریم، میگن شگون نداره. آره به خدا، میگن روح مرده هم اینجوری در عذابه. پاشو بریم نهار بخوریم، غروب همگی دست جمعی میایم باز. پاشو، میگن خوب نیست بعد از خاک سپاری آدم بمونه. به همه ی آنها نگاه کردم و به حرفایشان گوش دادم. با خودم فکر کردم در ازای هر یک نفری که به سوی من میآید، یک داستان متفاوت درباره مرده و احوالاتش بعد از خاکسپاری نقل می شود. نمی دانستم که کدام یکی از آنها درست می گویند. اصلا آنها از کجا چنین داستانهایی را می دانستند؟ خرافات بودند یا واقعیت؟ این حرفا بهانه ای است تا برای ساعاتی هم که شده از رنج و عذاب فرار کنند و یا واقعا به فکر احوال روحی فرد مرحوم شده هستند. این آدم هایی که تا وقتی زنده هستند به حال یکدیگر فکر نمی کنند. چطور بعد از مرگ کسی به شدت مراقب و نگران روح ملکوتی مرحوم می شوند؟ در حالی که به قبر چشم دوخته بودم با صدایی گرفته و غمگین گفتم: ممنون، شما برید، من خودم میام. مطمئنی؟ میخوای ما وایسیم با هم بریم؟ نه ممنون، بفرمایید شما، من خودم میام. مهناز به جمعیت گفت که بروند و سپس رو به من گفت: من میمونم با هم برگردیم. تو هم برو مهناز، تا غروب میخوام اینجا تنها بمونم. دیوونه بازی در نیار، الان موندنت اینجا چیو حل میکنه؟ مریض میشی زیر این بارون. بابا بزرگ مرده، با همین دستامون خاکش کردیم، بعد من از مریضی میترسونی؟ تا آخر عمرت میخوای عزاداری کنی؟ الان اینجا بشینی بابا بزرگ زنده میشه؟ تو چی؟ میخوای این آدما با یه سری جمله های چرت و پرت خودتو خر کنی تا راحت‌تر با مرگش کنار بیای؟ بیشور حرف دهنتو بفهم. فکر نکن فقط تو عزاداری و بابا بزرگ واسه تو عزیز بوده. مهناز صورتش را برگرداند و به دشت‌های باران خورده پشت قبرستان خیره شد. نمیخواستیم بحث ادامه داشته باشد، چون میدانست نه فایده‌ای دارد و نه در این شرایط کمکی به هر دوی آنها میکند. بعد از چند دقیقه سکوت رو به من کرد و گفت: بمیرم واسه این مامان بزرگ، به اون از هممون باید سخت‌تر بگذره. با این که خیلی عادی فقط به تمام مراسم نگاه میکرد. اینجوری نگو دامون، اون پیرزن همه چیو میریزه تو خودش. بعد از این که بابا بزرگ و غسل دادن، رفت به مرده شوره گفت: میتونم ببوسمش؟ مهناز فکر کن یه روز برای این که میدونی دیگه هیچ وقت قرار نیست عشق 60 سالتو ببینی، مجبور شی واسه بوسیدنش، اونم برای آخرین بار، از مرده شوره اجازه بگیری. ول کن دیگه این حرفا رو، یه روز نوبت ما میشه، پاشو بریم دامون. بلند شدیم و به سمت ماشین رفتیم. این بار پشت به کوه و قبرستان، همان جاده را باید به سمت خانه برمیگشتیم. به مهناز گفتم: کمتر از 2 ساعت پیش اونور جاده بودیم که بریم قبرستون. همه عزادار و حال خراب. الان داریم برمیگردیم و بابا بزرگ زیر یه تل از خاکه. همه چی عادیه، انگار نه انگار اتفاقی افتاده. دامون، زندگی واسه همون وای نمیسته، سعی کن کنار بیای باش. تو چرا انقدر از دنیا طلب داری؟
چون بدهکاره بهمون.
من نمیتونم نسبت به اتفاقاتی که میافته منفعل باشم. من درخواست نکردم که توی این دنیا باشم، بعدشم اجازه بدم خیلی راحت با هم هر کاری بکنه.
مطمئنی؟
یعنی چی مطمئنی؟ هیچی، ولش کن. تو از وقتی که رفتی دانشگاه دیوونه شدی. خودمو گول بزنم عاقل به حساب میام؟
نمیدونم، واقعا دیگه حوصله همون حرفا و درگیری‌های همیشگی رو ندارم.
سکوت حاکم شد. رویم را به سمت پنجره برگرداندم و به خانه‌های روستایی در دل شالیزارهای برنج زل زدم. به گاوهای نگاه می‌کردم که در طول جاده یک جا ساکن ایستاده بودند و علف می‌خوردند. مهناز پرسید:
تو از دیشب که رسیدی حالت خوب نیست، چته دامون؟
بابا بزرگ مرده، انتظار داری برقصم واسه؟
حالتی که داری بیشتر از ناراحتی واسه فوت بابا بزرگه. توی خودتی، یهو محو میشی، میری تو هپرو، چته؟
میدونی مرگ بابا بزرگ مثل چی میمونه؟ مثل این میمونه که یه روز صبح از خواب پاشی ببینی همه چی خوب و مرتبه، خیلی خوشحال میری سر میز صبحونه، بابات میاد استقبالتو، سر صبحی هم کلی باهات میگه و میخنده و حتی واسه چایی هم میریزه. اولین لقمه رو که برمیداری بخوری، یهوی کشیده آبدار میخوابه زیر گوشت. تو هم مات و مبهوت به بابات نگاه میکنی که چرا زدی؟ بعد میبینی نه تنها به جواب نمیده، بلکه با همون لبخند همینجوری با آرامش نگات میکنه و ازت میخواد که به صبحونه خوردنت ادامه بدی. حالا فهمیدی چرا از دنیا طلب دارم؟
چون بی دلیل یه کشیده به هم زده و همین جوری داره با لبخند به هم نگاه میکنه.
زندگی تا بوده همین بوده، به خدا نمیتونی باش بجنگی. آخر سر فقط خودت از پا در میای، مجبوری بپذیریش. این دنیا نمیاد واسه این من و تو خودشو عوض کنه.
ولش کن اصلا. قضیه انباری و زمین و اینا چی بود مهناز؟ الان که دیگه میتونیم راجبش صحبت کنیم.
وایسا بریم خونه نهار بخوریم، عصر من بهونه خرید میارم، بعد تو هم علکی بگو واسه کمک کردن با هم میای، بریم لبه دریا اونجا واسه تعریف میکنم.
فقط به هیچ کسی نگی یا دامون.
عصر نیستم، میخوام بیام سر خاک، بذار واسه فردا صبح.
بعدش من کیو دارم که بگم؟
باشه، حتی خاله اینا هم نفهمن.
من با کسی حرفی ندارم بزنم. راستی بین جابر و مامان اینا چیزی شده؟ احساس میکنم با هم خوب نیستن.
فردا کامل واسه تعریف میکنم.
پاییز و خانه ای با شیروانی نارنجی. نویسنده امیر علی مهاجری. گوینده رضا جعفرپور. نشر آنیما. صدا بردار امیرعلی مهاجری. صداگذاری و میکس استودیو نوو. ضبط در استودیو راوا بهار 1402.